الرحمن الرحيم درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مهدی سنه 208 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مخیر سیدین الطاهرین صلاه و سلام علی مصطفی الطاهرین اللهم وفقنا للعلم والعمل به فتنفاض الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم فهي بطريق أولى لا تسبق للدلالة على الوجود الذي هو مفهوم اسمي وكذا النادب. فأحسب مدلول صيغة امر بود. مرحوم مظفر تا اینجا اثبات فرمودن که مدلول صیغه امر و مستعمل فیه صیغه امر فقط یک چیز است و اون نسبت طلبیه است. برای این مدعاشون در حقیقت یک دلیل و یک شاهد ذکر می فرمایند، اما دلیل بر این که موضوع له امر نسبت طلبیه فقط و استفاده وجود و ندب به حکم عقل است این است که وجوب معنای مستقل و اسمی و ندب نیز معنای مستقل است و در گذشته گفتیم صیغه امر مدلولش معنای حرفی و نسبت است، پس نمی توانیم بگوییم صیغه امر وضع شده یا استعمال شده است در طلب وجوبی. وجوب معنای اسمی است و هیئت مثل حروف دلالت بر معنای اسمی نمی کنه. پس بنابراین ثابت می شود که استفاده وجوب یا ندب از صیغه امر به حکم عقل است و مؤید بر این که صیغه امر استعمال نمی شود در طلب وجوبی یا طلب ندبی، بلکه همیشه استعمال می شود در النسبت و طلبیه فقط، مؤید روایاتی است که در این روایات ائمه معصومین
با یک صیغه امر ذکر می کنند یک واجب و یک مستحب را. مثلا امام می فرمایند اغسل للجنابت والجمعه، غسل کن برای جنابت و برای جمعه. اینجا معنای این امر از سه حال خارج نیست، یا باید بگوییم یک صیغه است استعمال شده است هم در طلب وجوبی و هم در طلب ندبی. لازمه این حرف استعمال لفظ است در اکثر از یک معنا، و در سابق گفته ایم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا درست نیست. راه دوم این است که بگوییم استعمال شده است صیغه امر در اینجا در مطلق الطلب که شامل استحباب و وجوب شود. این هم درست نیست که مولای حکیم بدون قرینه یک فعلی رو استعمال کند در دو معنا که در اون دو معنا مشترک است. باقی میماند راه سوم که بگوییم صیغه امر استعمال شده است در نسبت طلبیه، و این عقل است که با قرائن خارجی حکم می کند که در یک جا که غسل جنابت باشد این امر حتما باید امتثال شود، و در فرد دیگر که غسل جمعه باشد این امر لزوم امتثال ندارد. پس بنابراین این هم معید شد بر این که صیغه امر استعمال می شود در النسبت الطلبیه و استفاده وجوب و ندب به حکم عقل،
چنان چه در ماده امر گفتیم، ماده امر استعمال می شد در طلب و استفاده وجوب و ندب و حکم عقل بود، فقط بین ماده و صیغه امر یک فرق جزئی است و اون فرق این است که ماده امر مدلولش طلب اسمی است و صیغه امر مدلولش النسبت و طلبیه است که طلب غیر مستقل است. و تمتاز الصيغه عن ماده كلمه الامر و تفاوت دارد. اول ایشون در اینجا به عنوان مقدمه تفاوت بین صيغه و ماده رو بیان میکنن، صيغه امر و ماده امر رو، بعد هم اصل دلیلشون رو ذکر میکنن. و تفاوت دارد صيغه امر از ماده کلمه امر این که صيغه دلالت نمیکند مگر بر نسبت طلبیه، چون چه گذشت ماده امر دلالت میکرد بر خود طلب به معنای اسمی، بر بعث به معنای اسمی، اما صیغه امر فقط دلالت میکند بر نسبت طلبیه. حالا صیغه ای که دلالت میکند بر نسبت طلبیه چطور میتوانیم بگوییم وضع شده در وجوبی که معنای مستقل و اسمی است؟ فهیه به طریق اولا، پس این صیغه به طریق اولا صلاحیت ندارد برای دلالت بر وجوب. وقتی ماده امر که در طلب اسمی استعمال می شد وضع نشده بود برای وجوبی که معنای اسمی است، پس صیغه امری که معناش معنای حرفی است به طریق اولا صلاحیت ندارد برای دلالت کردن بر وجوبی که اون وجوب معنای اسمی است. و کذا ندب، و همینطور ندب دلالت نمی کند صیغه بر ندب نیست، چون ندب هم معنای اسمی است. و علی هذا، بنابراین که وجوب و ندب جزء معنای صیغه امر نیست، فالمستعمل فیه الصیغه علی کل الحالین الوجوب و ندب واحد لا اختلاف فیه. پس بنابراین مستعمل فیه صیغه امر بنابر هر دو حالت که وجوب و ندب باشد یکیست، که اون نسبت طلبیه باشد، لاختلاف فی، اختلافی در این مستعمل فی نیست. و استفاده الوجوب و استفاده وجوب بر فرض مجرد بودن صیغه از قرینه‌ای بر اذن آمر به ترک، وقتی که صیغه امر قرینه‌ای بر ترخیص و بر اذن بر ترک نداشته باشه وجوب رو استفاده میکنیم. چرا؟ و استفاده الوجوب انما هو به حکم العقل، و استفاده وجوب همانا او به حکم عقل است، کما قلنا که در سابق بیان کردیم. چرا؟ اذ هو من لوازم صدور الامر من المولا، زیرا این وجوب از لوازم صدور امر است از مولا، یعنی بعد از این که امر از مولا صادر شد لازمه عقلی صدور امر وقتی قرینه نباشد وجوب است. پس بنابراین خود صیغه دلالت بر وجوب نمی کند، بعد از صدور صیغه امر از مولا لازمه عقلی صدور صیغه وجوب است. که این قول رو ایشون، این نظر رو ظاهراً از مرحوم صاحب قوانین گرفتن، محقق قومی، که اگر رفقا قوانین رو مراجعه بفرمایند از یک تکه از قوانین استفاده میشه که ایشون هم میخوان همین مطلب رو بفرمایند. در بین متقدمین تنها کسی که شاید میخوان بفرمایند که استفاده وجوب از لوازم صیغه امر است و خود امر دلالت بر وجوب نمی کند تنها مرحوم صاحب قوانین هستند، و به احتمال زیاد مرحوم مظفر که از مرحوم نائمی گرفتن، مرحوم نائمی هم به احتمال زیاد از مرحوم محقق قومی صاحب قوانین این مطلب رو گرفته باشن، ولو یک فرقی بین قول ایشون و قول صاحب قوانین هست. و یشهد لما ذکرناه من کون المستعمل فیه واحدا فی مورد الوجوب و ندب، اون شاهدی که در آخر کلام ذکر میکنن که معیدی که ذکر میکنن بر این که مستعمل فیه صیغه امر یکیست، ما از خارج گفتیم روایاتی است که به یک امر از یک امر میخوایم ما وجوب و ندب استفاده کنیم و شهادت میدهد تأیید میکند اون چرا که ما ذکر کردیم که اون ما ذکرنا بیان است از این که مستعمل فیه صیغه امر یکیست در مورد وجوب و ندب، ما جاء فی کثیر من الاحادیث، شاهد ما ذکرنا اون چیزی است که آمده است در بسیاری از روایات من الجمع بین الواجبات و المندوبات به صیغه واحده، در بسیاری از روایات جمع شده است بین واجبات و بین مندوبات به یک صیغه و یک امر یا یک اسلوب با تعدد امر، امر متعدد است اما اسلوب خطاب مولا یکی است. ولو کان الوجوب و الندب من قبیل المعنیین للصیغه، حالا اگر قول اون قائل درست باشه که وجوب و ندب از قبیل دو معنا باشد برای صیغه، یعنی صیغه امر تارتا مستعمل فیهش وجوبه تارتا مستعمل فیهش ندب است، اینجا یکی از دو محذور لازم میاد. لکان ذالک فی الاغلب، هر آینه این استعمال امر در اغلب می باشد از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا. مولا گفته است اغسل للجنابت و الجمعه، اینجا اگر بگو این صیغه امر استعمال می شود در وجوب و ندب، لازمش این است که اغسل در اینجا در یک استعمال هم استعمال شده در وجوب هم استعمال شده است در ندب، اینم محال است. یا باید تعبیر ببریم همونطوری که بعضی از متقدمین اینجوری به تعبیر بردن که مراد از اغسل در اینجا مطلق الطلب است، اینم بدون قرینه است درست نیست. پس ناچاریم که باید بگوییم اینجا اغسل استعمال شده در النسبت الطلبیه، فقط عقل میگوید در جنابت نسبت طلبیه لازم است امتثالش، اما در جمعه لزوم امتثال ندارد. بله نه، ببینید صحبت اینه که در کلام در اینجا قرینه‌ای بر این مطلب وجود ندارد، یعنی مولا هیچ قرینه‌ای ذکر نکرده است و لفظ رو استعمال کرده در مطلق الطلب، ولی عقل اونجا حکم میکند که در اینجا لزوم امتثال هست به قرینه، اما در اونجا لزوم امتثال نیست. این دوم هم در حقیقت اگر به دقت بخوایم بگیم بر میگرده به همون استعمال لفظ در اکثر از معنا. ایشون یک مقدار اینجا عبارت رو اونطوری که باید و شاید نیاوردن، چون مطلق و طلب باز دو فرد داره، اینجا باز در حقیقت استعمال شده در دو فرد مطلق و طلب، یعنی باز همون محذور میاد، یعنی ولو تعبیر ببریم به مطلق و طلب باز لازمش استعمال لفظ است در اکثر از معنا که بعضی همین حرف در حاشیه قوانین گفتن، او تعبیری به ارادت مطلق طلب یا تعبیر بردن روایت را احادیث را حدیث را به اراده نمودن مطلق طلب، البعید و ارادته من مساق الاحادیث، اونچنون بله مطلق طلبی که بعید از اراده او از مساق احادیث، به انه تجوزون، این مجاز است علا تقدیری بر فرض بودنش لا شاهد له، شاهدی بر این مجاز ما نداریم، قرینه‌ای بر این مجاز نداریم، ولا یساعد علیه اسلوب الاحادیث الوارده، و علاوه بر این مطلب اسلوب احادیث مؤید این مطلب نیست، یعنی ما در احادیث ائمه معصومین کم داریم که بیان استحباب و نقد چند تا مطلب مبهم رو با هم بیان کنن بعد نمیدونن بعدن قرینه‌اش رو ذکر بکنن، ما بسیار کم داریم، لذا با اسلوب احادیث وارده از سوی ائمه منافات دارد که بیایند وجوب و ندب رو در کنار هم ذکر کنن، مگر اینکه با همین توجیه که بگوییم صیغه استعمال می شود فقط در نسبت طلبیه، بنابراین لفظ استعمال شده است وجود نداره. تنبیهان الاول ظهور الجمله فی الخبریه الداله علی الطلب فی الوجود، در پایان این بحث دو تنبیه رو مرحوم مظفر بیان می‌فرمایند. تنبیه اول این است که گاهی مولا طلب خودش رو به صیغه امر انشاء نمی‌کند، بلکه مولا طلبش را با جمله خبریه انشاء میکنه. ما در روایات از این نمونه ها فراوان داریم. کسی از امام سوال میکند که من در نماز صبح شک کردم چه کنم؟ امام میفرمایند تسلی، نماز خواهی خوند، یا امام میفرمایند تعاد، نمازت را اعاده خواهی کرد، یا تغتسل، شک کردی در غسلت، غسل خواهی کرد. آیا این جملات که در ظاهر جملات خبریه هستند دلالت بر وجوب دارند یا دلالت بر وجوب ندارند؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند این جملات خبریه هم که در مقام طلب و خواست مولا هست دلالت بر وجوب می‌کند. دلیل ایشان چیست؟ دلیلشون این است که می‌فرمایند ما در سابق گفتیم عقل حکم می‌کند که طلب مولا و خواست مولا را باید اجابت کند. این طلب و خواست مولا به هر صیغه‌ای که باشد، به هر جور که باشد، عقل میگوید همین قدر که متوجه شدی مولا عملی را از تو میخواهد، قرینه بر ترک هم ذکر نکرده باید انجام بده، چه به صیغه امر باشد، چه به صیغه فعل مضارع باشد، یا اصلا به لفظ نباشد و به اشاره باشد. پس بنابراین این نحو جملات خبریه که در جواب سؤال راوی از حکم ذکر می شود، اینها هم دلالت بر وجود دارد. بلکه بعضی از علمای اکابر ادعا می کنند که دلالت این جملات خبریه بر وجود بیشتر است از دلالت صیغه امر در وجود، زیرا در صیغه امر مولا دستور می‌دهد که فلان عمل رو انجام بده، اما در این جملات خبریه اونقدر مطلب مهم است که مولا میگوید تو خودت این کار رو انجام خواهی داد، تو صلی، نماز خواهی خوند، یعنی انجام دادن این عمل و امتثال این امر برای مولا مفروغ عنها. پس دلالت این جملات بر وجوب آکد است و بیشتر است از دلالت صیغه امر بر وجوب.
این تنبیه هم
تنبیهان الاول ظهور الجمله الخبریه الداله على الطلب في الوجوب، جمله خبریه‌ای که دلالت می‌کند بر طلب ظهور دارد در وجوب. اعلم ان الجمله الخبریه، بدان که جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء طلب باشد، یعنی در جواب از سؤالی باشد و ما متوجه شویم که این جمله خبریه در مقام خواست مولا هست، شأن این جمله خبریه شأن صیغه افعل است در ظهور این جمله در وجوب. همونطوری که گفتیم صیغه افعل به حکم عقل ظهور دارد در وجوب، جمله خبریه در مقام طلب هم ظهور دارد در وجوب. کما اشرنا الیه سابقا، ما اشاره کردیم به این مطلب در سابق به قول خودمون صیغه افعل و ما شابه ها، قید کردیم گفتیم صیغه افعل و اون چی که شبیه صیغه افعل است ظاهر در وجوب است، مرادمون همین جمله خبریه بوده است. بل جمله خبریه، حالا جمله خبریه مثل چی؟ جمله خبریه مثل قول امام یغتسل، غسل خواهد کرد، یتوضأ، وضو خواهد گرفت، یصلی، نماز خواهد خوند، بعد از سوال از شیئی که اقتضا میکند مثل این جواب را. راوی سوال میکند که زید نماز صبح خونده، در نماز صبح شک کرده که یک رکعت خونده یا دو رکعت، چیکار کنه؟ امام میفرماید یصلی، نماز خواهد خوند. اینجا هم این یصلی هم ظاهره در وجوب است، یعنی باید نماز رو اعاده کند و بخواند. علتش چیه؟ میفرمایم علت این است که منات در همه جا یکیست. صیغه امر یا جمله خبریه، ما گفتیم هر چه در مقام طلب و خواست مولا باشد، عقل حکم میکند که اون رو باید انجام بدهی و امتثالش رو بنمایی. و سر رو فی ذالک ان المنات فی الجمیع واحد، سر در این حکم این است که منات در همه صیغه امر و جمله خبریه یکیست. فانه اذا ثبت البعث من المولا، اونگاه که ثابت شود طلب از ناحیه مولا، به ای مظهر امکان، به هر اظهار کننده ای که باشد، هر جور که مولا طلبش رو اظهار کند، عرض کردم ولو مولا طلبش رو با اشاره اظهار کند بدون لفظ، اصلا صیغه امر هم نگه بلکه اشاره کنه که مثلا اون لیوان آب رو بیار، عقل حکم میکند به این که باید بر طبق همین اشاره مولا هم تو عمل کنی. چرا؟ چون این طلب و خواست مولاست. پس به ای مظهر امکان، به هر ظاهر کننده ای که باشد، و به ای لفظ امکان، به هر لفظی که باشد، فلا بد ان یتبعه حکم العقل بلزوم الاندعاء، هر جا بحث مولا باشد، هر جا طلب مولا باشد، لابد است اینکه پشت سر بیاید بحث مولا را حکم عقل به لزوم امتثال، مادامی که اذن ندهد مولا در ترکش. پس مادامی که مولا اذن در ترک ندهد، باید طلب مولا را شما امتثال کنی. حالا این طلب با جمله خبریه باشد، با صیغه امر باشد، یا با اشاره باشد. بل ربما یقال، بلکه چه بسا گفته می شود، مرحوم آخوند خراسانی در کفایه ادعا می کنند، ان دلالت الجملت الخبریه علی الوجوب آکد، دلالت نمودن جمله خبریه بر وجوب آکد است، تأکیدش بیشتر است از دلالت نمودن صیغه امر بر وجوب. چرا؟ لانها فی الحقیقت اخبار عن تحقق الفعل، در صیغه امر مولا طلب میکند، میگه این کار رو انجام بده، اینجا مولا خبر میده، اونقدر مطلب مهم و مفروغ العمل که مولا خبر میده، میگه این کار رو خواهد کرد. لانها فی الحقیقت اخبار عن تحقق الفعل، به خاطر اینکه این جمله خبریه در حقیقت خبر دادن از تحقق فعل است، به ادعاء ان وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عن، به ادعای این که وقوع امتثال از ناحیه مکلف مفروغ عن هست، یعنی قطعی است که مکلف این کار را انجام خواهد داد. الثانی ظهور الامر بعد الحذر او توهمه، تنبیه دوم این است که آیا امر بعد از نهی دال بر وجوب است یا نه. تا اینجا ما گفتیم از ما سبب معلوم شد
که صيغه امر ظاهر در وجوب است و دلالت میکند بر وجوب، وقتی که بدون قرینه باشد، و این دلالت به حکم عقل است. در یک مرکز است که بین علما اختلاف شده که آیا امر ظهور دارد در وجوب یا ظهور ندارد، و اون محط و مرکز امری است که بعد از نهی مولا صادر شده باشد. عده میگویند وجود نهی قبل از امر مولا دلیل بر این است و قرینه است بر این که این امر، مثالی که مرحوم مظفر می‌فرمایند، کسی به نزد پزشک رفته، پزشک به او گفته است لا تشرب الماء، آب نخور. نسخه بعدی خدمت پزشک رفته، پزشک میگوید اشرب الماء، آب بخور. آیا این اشرب الماء که بعد از اون نهی است ظاهر در وجوب است یا نه؟ در اینجا چند قول است. عده‌ای میگویند اینجا امر با بقیه اوامر فرق نمی کند و امر ظهور دارد در وجود. مثلا کسی که دیروز پیش پزشک رفته و پزشک او گفته است هیچ غذایی نخور، و روز بعد او گفته است از همه غذاها بخور، واجب است اکل از همه قول دوم این است که این صیغه امر ظهور دارد در اباحه. صیغه امر بعد از نهی ظاهر در وجوب نیست، ظهور دارد در اباحه. طبیب میگه اشرب الماء، یعنی تا دیروز مباح نبوده، از امروز شرب ما بر تو مباح است. قول سوم این است که میگوید صیغه امر اینجا دلالت نمی کند بر هیچ معنایی، بلکه در حقیقت ارجاع می‌دهد ما را به قبل از نهی. اشرب الماء یعنی دقت کن قبل از نهی شرب ما چه حکمی داشته، حالا هم همون حکم رو دارد. مرحوم مظفر می‌فرمایند صیغه امر در اینجا دلالت می‌کند بر ترخیص، یعنی اذن در فعل.
و ترخیص با قول به اباحه دو قول است. ترخیص قدر مشترک است بین اباحه وجوب کراهت استحباب، یعنی در همه اینها ترخیص هست. صیغه امر فقط دلالت میکند بر ترخیص، در کنار ترخیص آیا حکمش اباحه است؟ آیا حکمش وجوبه؟ آیا حکمش کراهت است؟ باید این حکم رو از دلیل خارجی به دست بیاریم. و در حقیقت صیغه امر در اینجا فقط کلی ترخیص رو به ما میفهماند. کدوم فرد از ترخیص است باید به دلیل دیگه مراجعه کنیم. ببینیم مثلا شرب ما در این حالت حکمش چیه، میدونیم اجازه داریم، اما باید از دلیل دیگه بفهمیم حکمش چیه، واجبه، مکروهه، مستحبه، چگونه است، به چه دلیل صیغه امر دلالت نمی کند بر وجوب. در یک کلمه مرحوم و مظفر می فرمایند به حکم عقل. صیغه امری که مجرد از نهی بود عقل حکم می کرد که دلالت می کند بر وجوب، صیغه امر بعد از نهی رو وجدان و عقل انسان و عرف میگوید دلالت بر وجوب نمی کنن. اگر شک دارید به وجدان مراجعه کنید. مریض بوده تا دیروز، طبیب میگفته ترشی نخور، حالا میره میگه ترشی بخور، وجدان و عقل میگوید این ترشی بخور امر نیست، وجوب نیست، یعنی حتما باید الان رفت خانه در کنار اون دواها ترشی هم بخورید. نه، یعنی از الان به بعد میتونی ترشی بخوری، ترخیص. حالا بعد برو تو روایات نگاه کن ببین ترشی خوردن مستحب و مکروه و مباح چطوره، بعد ببین. فقط این امر دلالت میکند بر ترخیص. چرا؟ به حکم عقل. عقل و وجدان میگوید این نهی قبلی قرینه است بر این که این امر دلالت بر وجوب نمی کند. الثانی ظهور الامر بعد الحذر او توخمه. نکته دوم ظهور امر بعد از حذر، امر بعد از نهی، بعد از منع ظهور در چه دارد؟ بعد الحذر او توخمه، لازم نیست همه جا قبلا نهی باشد، گاهی قبلا توخم نهی است. مثلا مریض زکام سرماخورده خیال میکنه ترشی براش بده، میره دکتر میگه ترشی بخورم یا نه، من خیال میکنم ترشی برام بده، دکتر میگه نه ترشی بخور. اینجا نهی قبلی نبوده ولی توهم نهی بوده، این آقا خیال میکرده که نهی شده از خوردن مثلا ترشی، حالا دکتر میگه نه بخور. اینجا هم مثل همون امر بعد از حد است، هر دو در حکم یکیست. پس ظهور امر بعد از معنا یا بعد از توهم معنا. قد یقع انشاء الامر بعد تقدم الحذر، میفرمایند گاهی واقع می شود انشاء امر بعد از مقدم بودن حذر یا منع، او عند توهم الحذر، یا در وقتی که انسان خیال می کند منع و نهی دارد اونجا امر صادر می شود. مثل چی؟ کما لو منع الطبیب المریض عن شرب الماء، همونطوری که اگر منع کند طبیب مریض را از شرب ماء، ثم قال له اشرب الماء، بعد به او بگوید اشرب الماء، نسخه دوم بهش بگه اشرب الماء، او قال ذالک عندما يتوهم المريض انه ممنوع من، یا این امر رو بگوید در وقتی که مریض توهم میکند که او ممنوع است از این شرب ما و محظور است در او شرب ما. مریض خیال میکنه که آب خوردن برایش ضرر داره، از دکتر سوال میکنه که آب خوردن برام ضرر داره یا نه، دکتر میگه اشرب الماء. اینجا وقد اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر، اختلاف کردن اصولیون در مثل این امر، انه هل هو ظاهر فی الوجوب، این امر ظاهر در وجوب است یا ظاهر در اباحه که اباحه خودش یک حکم شرعی است، او ترخیص فقط یا نه ظاهر در ترخیص است فقط. ترخیص یعنی چی؟ اگر رفع المنع فقط، یعنی میدونه که منع قبلی ازش رفع شده من دون تعرض لثبوت حکم آخر، دیگه نمیفهمیم از این امر ثبوت حکم دیگری را من اباحت او استحباب او وجوب او غیرها، فقط این امر دلالت میکند در ترخیص. یعنی یک قول او یرجع الى ما کان علیه سابقا قبل المنع، یا نه رجوع میکنیم از این امر چیزی نمیفهمیم، رجوع میکنیم به اون دلیلی که قبل از منع و قبل از نهی بوده، رجوع میکنیم ببینیم قبل از نهی شرب ما حکمش چی بوده، حالا هم همون حکم دارد. حالا قد اختلفوا على اقوال کثیره، اصولیون اختلاف کردن در چند قول، ول و اصح الاقوال هو الثالث، صحیح ترین اقوال قول سوم است و هو دلالت او علی ترخیص فقط، دلالت میکند بر ترخیص به تنهایی. و الوجه فی ذلک، حالا دلیل چیه؟ میفرمایند دلیل ما این است که ما گفتیم که صیغه امر دلالت بر وجوب میکند، اما به چه دلیل؟ به حکم عقل. اینجا حکم عقل دلالت بر وجوب نمیکند، اینجا عقل فقط ترخیص رو میفهمد. والوجه في ذلك انك قد عرفت ان دلاله الامر على الوجوب، دلاله نمودن امر بر وجوب، انما تنشا من حكم العقل بلزوم الانبعاث، دلاله امر بر وجوب همانا ناشی می شود از حکم نمودن عقل بلزوم امتثال امر مولا مادامی که ثابت نشود اذن به ترک. و منه تستطيع ان تتفتن، از این مقدمه می توانی با زیرکی استفاده کنی، انه لا دلاله للامر في المقام على الوجوب، امر در مقام به حکم عقل دلالت بر وجوب نمی کند. چرا؟ لانه لیس فیه دلالت علی البعث، عقل ما می گوید در اینجا این امر دلالت بر بعث و طلب نمی کند، و انما هو ترخیص فی الفعل لا اکثر، عقل و وجدان می گوید این امر در اینجا فقط برای ترخیص در فعل است نه بیشتر. و اوضح من هذا ان نقول، می فرمایند واضح تر از این مطلب این است که ما در صدر بحث گفتیم صیغه امر که انشاء می شود داعی لازم داره، گاهی صیغه امر داعیش بحث حقیقیه، طلب حقیقی است می شود وجود، گاهی داعیش تهدید است، مصداقا می شود تهدید. اینجا داعی صیغه امر ترخیص است، یعنی عقل می گوید در اینجا که طبیب میگه اشرب الماء، مرادش فقط ترخیص است، امری که به داعی ترخیص صادر شده است فقط دلالت می کند بر ترخیص. و اوضح من هذا ان نقول، واضح تر از این دلیل این است که بگوییم ان مثل هذا الامر هو انشاء بداع ترخیص فی الفعل، این امر انشاء شده به داعی ترخیص در فعل. از کجا؟ به قرینه اون نهی، نهی قبلی میگفت تو نباید این کار رو انجام بدی، این امر به قرینه اون نهی فقط دلالت میکند بر ترخیص. ان مثل هذا الامر هو انشاء بداع ترخیص فی الفعل والاذن به اذن در فعل، فهو لا یکون الا ترخیصا، پس این امر نمی باشد مگر ترخیص و اذن به حمل شاهد. خارجی این صیغه امر فقط ترخیص است و اذن است. ولا یکون بعثا الا اذا کان الانشاء بداع البعث، و صیغه امر دال بر بعث و طلب و وجوب نیست مگر وقتی که انشاء به داعی بعث باشد، مگر وقتی که مولا واقعا در مقام طلب وجوبی باشد، در مقام بعث باشد، اونجاست که امر دلالت میکند بر، اونجاست که عقل حکم میکند که امر دلالت میکند بر لزوم امتثال. و وقوعه بعد الحجر او توهمه، و واقع شدن امر بعد از منع یا توهم منع قرینتون علا عدم کونه بداع بعث، عقل میگوید که این نهی قبلی قرینه است در این که این امر بداع بعث نمی باشد بلکه بداع ترخیص است، فلا یکون دالا علی الوجوب، پس دلالت نمی کند در وجوب. و عدم دلالتی علی الاباحه به طریق اولا، وقتی که امر دلالت بر وجوب نمی کرد که ظاهر در وجوب بود، شما به چه دلیل میگید امر دلالت بر اباحه می کند که امر هیچ جا دلالت بر اباحه نمی کند؟ امر ظاهر در وجوب است، اینجا ما اثبات میکنیم که امر دلالت نمی کند بر چیزی که ظاهر در اوست، پس چگونه شما میگویید دلالت می کند بر اباحه ای که امر ظاهر در اباحه نیست؟ و عدم دلالتی علی الاباحه به طریق اولا، و دلالت نکردن امر بر اباحه به طریق اولا، پس امر دلالت میکنه فقط به ترخیص. خب حالا ما برای فهمیدن حکم چیکار کنیم؟ میدونیم ما اذن داریم در انجام دادن این فعل، نمیدونیم مستحب واجب مکروه مباح، میفرمایند فیرجع فیه الی دلیل آخر، پس رجوع میشود در این حکم به دلیل دیگری من اصل او عمارته. مثال او قوله تعالی، میفرمایند حالا مثال شرعی هم داریم یا نه فقط شما در عرفیات و طبیب و اشرب الماء طبیب بحث میکنید؟ میفرمایند نه مثال شرعی هم داریم. مولا فرموده است خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید و اذا حللتم فاصطادوا، قبل از این آیه خداوند میفرماید که در آیه شریفه لا تقربوا الصید و انتم حرم، حالا ظاهرا آیه اینجوری است الان دقیق نمیدونم، نزدیک صید نروید، صید نکنید در حالتی که محرم هستید. وقتی که محرم هستید به احرام حج یا عمره صید کردن حرام است. بعد از این معنی میفرماید و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که محل شدید و از احرام در آمدید میتونید صید کنید. حالا اینجا ببینیم فاصطادوا دلالت بر وجوب میکند. یکی از احکام حج اینه که حاجی وقتی که از احرام در آمد بره دنبال صید بگرده توی کبیر عربستان مثلا، اینجوری نیستش. این آیه فقط دلالت میکند بر ترخیص، یعنی بعد از این که از حالت احرام در آمدید میتوانید صید کنید، اجازه دارید. حالا حکم صید چیه؟ اونجا باید روایت نگاه کنیم که برای انسانی که محل شده محرم نیست در حرم و در بیت یا در مکه صید کردن چجوریه؟ اگر روایت میگفت مستحب، خب اضافه بر این ترخیص استحباب رو میفهمیم. اگر روایت میگفت مکروه که ظاهرا مکروهه، اضافه بر این ترخیص کراهت رو میفهمیم، یعنی میتونی صید کنی اما صید کردن برات مکروهه. مثالش قول خداوند تبارک و تعالی به اذا حللتم فاصطادوا فانه امر بعد الحذر عن الصید حال الاحرام، این امر است بعد از منع از صید در حالت احرام، فلا يدل على وجوب الصید، این امر دلالت نمی کند بر وجوب صید. می فرمایند بله اگر به همراه کلام یک قرینه ای داشتیم که اون قرینه دلالت میکرد بیان که امر صادر شده به داعی بعث، به داعی وجوب، یا امر صادر شده به داعی اباحه، خب اونجا حکم به اباحه میکنیم، اما وجود قرینه از محل کلام خارج است. نعم نبتر کلام به قرینه خاصه، بله اگر همراه باشد کلام با قرینه خاصی بر این که امر صادر شده به داعی بعث یا برای غرض بیان اباحه فعل، فانه حينئذ يدل على الوجوب او الاباحه، قبول داریم وقتی قرینه باشد امر دلالت میکند بر وجوب یا بر اباحه. ولكن هذا امر آخر لا كلام فيه، بحث ما در جایی نیست که قرینه وجود داشته باشد. فان الكلام في فرض صدور الامر بعد الحذر، کلام در جایی است که امر صادر میشود بعد از معنا یا توهم معنا مجردا عن كل قرینه اخرى غير هذه القرینه، که کلام خالی باشد از هر قرینه دیگری غیر از این قرینه که نهی باشد. ما یک نهی داریم و یک امر و قرینه دیگری هم نداریم. اینجا امر فقط دلالت میکند در ترخیص تعبدی و توسلی سیاتی میشوند.